تعطیل هست و همه عزیزان باید خودشون رو ملزم به این امور بدونن. بشنوید برنامه بعد رو.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، فرهیختگان، نامآوران و فرزندان به نام ایران زمین. آنها که در حوزه‌های علم، دانش، معرفت، اخلاق و پژوهش‌های کاربردی دستی بر آتش دارند و امروز سرزمین فارس فرزند نام‌آور خود را به شما ایرانیان از طریق برنامه حیات خلوت معرفی می‌کند.
دکترای تخصصی ژنتیک، برترین مخترع زن سال 2008 از طرف سازمان جهانی مالکیت معنوی سازمان ملل متحد، رئیس کمیته بین المللی EDC دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، عضو انجمن مشاوره ژنتیک آمریکا و فلوشیپ پزشکی بازساختی از دانشگاه هاروارد آمریکا، دکتر مریم اسلامی.
خانم دکتر اسلامی، اولین روزی که وارد دانشگاه علوم پزشکی شدید یادتون میاد؟
بله، من خاطرم هست که شروع خیلی خوشحالی نبود، ولی به هر حال یواش یواش جلو رفتیم و سعی کردیم که در طول مسیر راهمون رو پیدا کنیم. زنی که حالا به هر حال برای کسی مثل من که به پژوهش هم علاقه داشتم، سعی کردم یواش یواش یه سوال پژوهشی خوبی رو پیدا کنم که بتونم در راستای اون کار تحقیقی داشته باشم و در کنار تحصیلم کار تحقیقی رو هم جلو ببرم.
همون اوایل دوره دانشجوییتون بله. به دنبال کار پژوهش رفتید؟
بله بله.
خب این خیلی جذاب بود. اولین پژوهشی که انجام دادید چی بود؟ یادتون میاد؟
والا توی یه سری از طرحهای پژوهشی که خب مثلا اساتید دنبال نیروی دانشجویی بودن که به شکل پراکنده شرکت میکردم، حالا مثلا تاثیر یک دارویی رو مثلا روی یک نمونه قارچ، مثلا یه سری ها که طرحهای پژوهشی به این شکل بود، یا حالا مثلا با اساتید مختلف سر عملهای جراحیشون کاراشون بریم به عنوان در واقع آشنایی. منتها اون چیزی رو که به عنوان واقعا یه سوال اساسی بخواد برای مطرح بشه، باز حالا باز همینجا هم میشه دوباره نقش رسانه، یه مقاله بود که من توی روزنامه جامعه جمع خوندم به عنوان چیزی شبیه معجزه، که اومده بودن معرفی کرده بودن یک متد درمانی رو که اون زمان توی بیمارستان میلاد تهران داشت با اکسترنال فیکساتورها انجام میشد، و خب گزارشی که از اون درمان ها نوشته بود انقدر برای من شگفت‌آور بود که خب همون موقع من دنبال این بودم که اگه بشه من بتونم برم اینها رو ببینم و بعدم به یه نوعی به عنوان موضوع پایان‌نامه دکترای حرفه این برای خودم درش بیارم، که حالا به هر حال مسیری که طی شد سرانجام هم به همین جا رسید که اون سواله رو ما کردیمش پایان‌نامه و کتاب، و به هر حال شد اختراع و مسائلی که برای خودش در برد.
خب بهش خواهیم رسید. اینکه داشتی صحبت می‌کردید من ناخودآگاه داشتم فکر می‌کردم چقدر لجاور بودید برای همکلاسی‌هاتون. خیلی اهل علم بودید. خب این هم همکلاسی دیگه هستن، تفریح هم دارن میکنن. ولی روند علمی شما ظاهرا واقعا تو کتابخانه بود و پژوهشگاه بود و بیمارستان بود و دانشگاه، ظاهرا خودتون رو از خیلی از چیزها محروم کردید.
شاید اوایلی که من تهران اومدم، حالا همیشه وقتی افراد تهران میان خب خیلی مسائل فرهنگی براش مطرح هست، نمیدونم حوزه هنری، سینماهای خوب، نمیدونم تئاتر چه بچه و خب به هر حال برای ما هم که توی خانواده فرهنگی بودیم، مثلا برادرم هم دوران دانشجویش تهران بود، این که حالا ایشون هم یه فرد بسیار فرهنگیه و علاقمند به این مسائل. حالا ما اوایل بله من مثلا با ایشون حوزه هنری برم، نمیدونم تئاتر برم، جاهایی رو منتها بعد که دیگه به این سوالات خوردم و شروع کردم، بله همینطوری که میفرمایید دیگه اصلا همه اینها به یک نوعی حذف شد و من واقعا شاید تا ساعت 3:30-4
تمام شب تمام هم واقعا بهتون شد پژوهش کردن و
بیمارستان و در واقع این مسائل بودم و همه وقت و انرژی من به همین کارها مشغول شد.
خب امروز پژوهش‌های دانشگاهی ما در حوزه پزشکی واقعا به نسبت سطح و تراز بین‌المللی در چه وضعیتی است؟
ببینید ما چون توی بخش درمانمون و بیمارانمون خب کشور قوی هستیم، یعنی الان مثلا بخش‌های حوزه‌های تخصصی ما در بخش درمان حتی اگر بخواین حتی با نحوه برخورد با بعضن بیماران کشور پیشرفته مقایسه کنیم، پزشکان ما چیزی کم ندارن. منتها همین مسئله که پروفسور فرهود فرمودن که ما داریم طرح‌های بزرگی رو تو کلینیکیشون انجام میدیم، من همیشه احساس میکنم ما در انعکاس این کارها به یک نوعی ضعیف هستیم و شاید تو این پژوهش‌ها مثلا اگه دانشجوهای پزشکی ما بتونن پژوهش‌هایی رو انجام بدن که از لحاظ در واقع اپیدمیولوژی بیان منعکس کنن جواب این درمان‌ها رو، بشه بگیم که هم پژوهشمون قوی میشه هم انعکاس در واقع کارهامون قوی تر خواهد بود. ولی خب نه، واقعا تو این زمینه چون دلایلش هم مشخص هست، حالا شاید الان وقت برنامه اجازه نده، تو این قسمتشون خیلی قوی عمل نمی کنیم. در ضمنی که بله ما مقالات متعددی داریم تو آیسای در واقع رتبه خوبی داریم و و و ولی باز میتونیم بهتر از این باشیم.
فرمود آیسای اولین باری که مقالتون در آیسای چاپ شد در دوران دانشجوییتون بود دیگه؟
بله بله.
سال چندم بودید و موضوعش چی بود؟
در واقع اولین پژوهش من چون آمده بودم روی بیماری استخوانی اکسترنال فیکساتورها کار میکردم، خب اولین مقالاتی رو که شروع کردم، اون موقع مقاله نوشتنم بلد نبودم، منتها شروع کردم به نوشتن خلاصه مقاله و مقاله برای کنگره در دانشگاه توکیو بود، دانشگاه کیوتو ببخشید، بود که به هر حال اون انجمن مربوطه رو پیدا کرده بودم، 3 تا در واقع خلاصه مقاله رو روی اون تحقیقم آماده کردم و ارسال کردم و خب برای خودم خیلی خوشحال کننده بود که تونستم پذیرشش رو بگیرم و بعد هم حالا ویزا بگیرم و تنها به عنوان تنها دانشجوی پزشکی بودم که توی یک انجمن که همشون متخصص و فوق تخصص بودن، من حالا به عنوان نخودی اینها بلند شدم رفتم.
ولی خیلی تأثیر توی بقیه کارتون داشتم.
بله. همون خیلی همون چیزهایی که من همیشه به دانشجوام هم تأکید میکنم که برید این کارا رو انجام بدید، چون همه اینها نقاط شروعی میشه برای همونه که شما بعدم فرمودین، برای روابط بین الملل، برای نوع تعامل، برای که یاد بگیریم چجوری اصلا بتونیم بریم پرزنت کنیم کارامون رو.
آره. زبانتون ولی خوب بود.
خب شیراز کلن همیشه کانون زبانش از قبل از انقلاب هم در واقع خوب بوده، منم مادرم اصلا در واقع مدرس زبان انگلیسی بودن، از همون زمانی که مشغول به کار شده بودن خود به خود بد نبوده، زبانمون خوب بوده.
خب خیلی تأثیر گذاشته. بعد اومدید اولین باری که خواستید کتاب چاپ بکنید چه ایده ای داشتید؟ در چه زمانی نخواستین کتابتون رو چاپ کردید؟ بذارید سوال کلی تر پرسم، کلا چند جلد کتاب دارید؟ چون میتونید در بشمارید و بعد بگید اولین کتابتون کی بوده و آخرین کتابتون.
والا اولین کتابم همون پژوهشی بود که در دوره دانشجوی پزشکی انجام دادم که من اون پژوهش رو دستنویس نوشتم به شکل کامل و بعد خدمت ریاست اون موقع دانشگاهمون جناب دکتر یحیوی که بردم، ایشون گفتن که این کار از حد پایان‌نامه بالاتر هست و به نظر من کتاب میتونه باشه و خودشون گفتن برو فرمایی ارزشیابی کتاب رو بگیر که این داوری بشه و به عنوان کتاب بخواد باشه، که اون در واقع اولین کتاب شد که به چاپ رسید. دومین کتابی که کار کردیم در زمینه مهندسی بافت بود که حالا با ترجمه که پایان‌نامه دکترای تخصصیم در آمریکا در زمینه ساخت داربست دریچه قلب بود و در تکنیک‌های مهندسی بافت اونجا، یعنی ساخت بافتی که بتونه در بدن خودش کار بازسازی رو انجام بده، اینم باز جنبه جدیدی از پزشکی با ساختی هست رو انجام داده بودم. وقتی به ایران برگشتم رو همین زمینه با کمک اساتید و دانشجویانم اون رو مقدمه‌ای بر مهندسی بافت ما تألیف و ترجمه کردیم. کتاب بعدی در زمینه پروتومیکس بوده که باز در واقع توسط اساتید و دانشجویانم در واقع اون رو هم نوشتیم و به چاپ رسوندیم. و کتاب بعدی هم در زمینه همین پزشکی فرد محور بوده که به چاپ رسیده. الان هم سال گذشته رو زمینه ژنتیک پزشکی کتابی رو در واقع
در دست گرفتید،
تمام کردیم، اون تا متاسفانه ناشر به مسائل در واقع کووید و اینها خورده، هنوز در واقع چاپ نشده. فعلا کتابهایی رو که تا الان به ثمر رسوندم به این شکل هست.
خیلی عالیه این روند، میدونم که همچنان ادامه خواهد داشت برای شما. چی شد آمریکا رو انتخاب کردید؟
اون در واقع
اتفاق بود یا انتخاب بود براتون دانشگاه؟
شاید به نوعی انتخاب نبود، اتفاق بود، چون همین روندی که در دوره دانشجویی شروع شد، کنگره ها در واقع جاهایی که من رفتم و بعدم حالا اون اختراعم رو که در سوئیس در واقع شرکت دادم و عناوین و مقام هایی رو که من اونجا در واقع کسب کردم، بعد از اون کره جنوبی بود، بعد روسیه بود، همینطوری من کارا رو در جای مختلف می‌بردم و پژوهشام مطرح می‌شد. خب خود به خود از همون دوره اینترنی در بیمارستان پیگیر بودم که اول چه رشته ای رو انتخاب کنم برای ادامه تحصیل. به هر حال معمولا پزشکا دنبال تخصصهای بالینی هستن. من هم اینقدر در واقع توی بیمارستان بودم و زندگی نابسامان پزشکان بالینی رو میدیدم که چقدر فشار به این زندگی ها وارد میشه. حالا خود آقایونش از پا در میان دیگه، چه برسه به اینکه یه خانمی که حالا بعد مثلا میخواد مسئولیت زندگی رو داشته باشه، مادر خانواده باشه، نباید شب و نصف شب اینقدر استرس به خودش و خانمادش وارد بشه. اول به هم سوال بود که چه رشته‌ای به درد یه خانم میخوره که بخواد تو اون تحصیل کنه، دوم در کنارش حالا علاقمندی های من مثلا پژوهش توش باشه، بالین توش باشه، بیمار توش باشه. خب وقت زیادی رو اول گذاشتم روی این مسئله، بعدم که حالا کجا تحصیل بخوام کنم. وقتی به رشته ژنتیک برخوردم که همه اینهایی رو که من میخوام در داخلش هست، انتخاب مکان هم برام مهم بود. خب من تایم زیادی رو میذاشتم برای در واقع بررسی دانشگاه مختلف. من دانشگاه توکیو بخش استمسلش خانم پروفسوری اونجا بودن که آلمانی هم بودن، همسرشون ژاپنی بود، تمام کارهای منم بنده خدا تا مرحله آخر انجام دادن که من برم اونجا. بله، بعد دانشگاه مربوط به دانشگاه لندن بود که بخش باز استمسل اونجا، سلولای بنیادی اونجا بود، پذیرش داده بودن. دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه پن اصلا نامه من رو خود رئیس دانشگاه کرده بود، نامه رسمی مهر زده بود و به جریان انداخته بود. جاهای مختلفی رو در واقع هم کارم درست شده بود، هم دعوتنامه داشتم. منتها به هر حال من همون زمان هم برادرم ژاپن تحصیل میکردن، خواهرم هم داشت، اونم میرفت در واقع آمریکا. و ایدهی که همیشه برادر من به عنوان کسی که سالها خارج کشور بود این داشت که میگفتش شاید بهترین مدل توی تحصیل این باشه که یه بازه رو افراد خارج از کشور باشن که تجربه بین الملل داشته باشن، ولی طول مدت این زمان به خیلی از خانواده ها آسیب زده و حالا مشکلاتی که چه از بابت روحی افراد پیدا میکنن و مسائل دیگه. پیشنهادش به من این بود که اگه بتونیم مدلی که حالا مثلا معمولا دانشگاه تربیت مدرس داره بچه‌هاشو مثلا دوره‌های کوتاه مدت میفرسته برای پایان‌نامه‌هاشون، بله، و مدل موفقی هم هستش. خب من با تجربه که استعداد درخشان دانشگاه بودم، از خود در واقع دانشگاه هم برای رشته ژنتیک دعوت به مصاحبه شدم، درخواست داده بودم و مصاحبه هم که میخواستم انجام بدم اتفاقا یکی از اساتید صاحب نام قدیمی اونجا که خودشون هم تحصیل کرده آمریکا بودن، من رو که دیدن گفتم من حتما تو مصاحبه شما رد میکنم و شما با این چیزایی که داری نباید اینجا درس بخونی، باید حتما بری اونور. دیگه من برشون توضیح دادم که به هر حال وضعیت خانوادگی من، شرایط جسمی که من مادرم داشتن اینه که یکی از بچه‌ها بهتر هستش در ایران باشه، من اگه بخوام برم ترجیح همینه که کوتاه مدت برم. به هر حال من تو مصاحبه پذیرفته شدم و ترجیح دادم که واحدهای تئوریمو در ایران بگذرونم و در کنارش خب اصل کار دکترای تخصصی پایان نامش هستش دیگه. برای پایان نامه دکترای تخصصیشون از دانشگاه هاروارد هم در واقع دعوت نامه و پذیرش داشتم، اقدام کردم برای اینکه برم یک تجربه بین المللی خوبی اونم در دانشگاهی که رنک یک دنیاست در علوم پزشکی داشته باشم که به لطف خدا اون هم مقدور شد و کاری رو هم که اونجا باز مطرح کردیم و انجام دادیم رو حوزه بیماری های قلبی بود که خب باز قلب هم جز بیماری هایی هستش که ما میدونیم بیشترین آمار مرگ و میر رو در دنیا داره و برام اون هم خیلی جالب بود بتونم رو این زمینه کار کنم. و خب مقاله‌ای هم که از اون پایان‌نامه مستخرج شد به عنوان 10% پرسایتیشن تای مقالات 2014 در رشته پزشکی بود.
دقیقاً همین موضوع بود. چون کار شما خیلی پر استناد بوده برای پژوهش‌های علمی دنیا روی معیار حضرت عالی رو به اون یک زن مخترع و یک زن صاحب فکر شناختن. میخوام رو اختراعتون برگردم و اینکه اول سوال بکنم آیا تجاری سازی شده اختراع شما یا اینکه نه صرفاً دانشگاهی بوده و مونده؟ یکم بیشتر راجع به اختراعتون صحبت بکنید.
ببینید تو زمینه تجاری سازی اختراعات حالا مشکلی که مخترعین در ایران دارن اینه که اگر بخوان مثلا مثل یک فردی مثل من باشن که میخواد تحصیلش رو ادامه بده، میخواد در فیلدهای مختلف کار کنه، یک مخترع لزوماً در واقع یک بیزینسمن یا بیزنسوومن نیست که بخواد خودش. این همون حلقه اتصالی هست که من خدمتتون میگم. مثلا من همون پتنتی رو که این همه جوایز داشت توی دانشگاه هاروارد به بخش تجاری سازی اون دانشگاه زمانی که اونجا بودم معرفی کردم. خب اول همیشه برای اونها عجیبه که مثلا یه نفره این کارا رو میکنه. آیا شما تیم داشتید؟ آیا شما گروهی داشتید؟ که همیشه این سوالاتی هستش که اونها مطرح میکنن.
اصلا براتون غیر قابل باوره تو ایران یک نفر مجبور به تنهایی خودش
بله همه کارا رو به خودش انجام بده،
چون جا تیم ورکه اصلا باور ناپذیره.
و خب مشخصه از شماره یک شما به شماره 20 میخواییم برسین هر شماره ای رو کی قرار هست انجام بده. و خب اونجا بخش تجاری سازیشون گفتن که ما خب خود به خود پتنت هایی رو که توی دانشگاه خودشون هست رو میان در واقع تجاری میکنن. حالا برای یکی مثل منم که میخواستم پروژه مثلا دو سه ساله یه پوستاکو بیام در ظرف مثلا من شاید در ظرف 12-13 ماه اون کار را که همین همونجا هم 24 ساعتشم روی یک پروژه دیگه کار میکردم و
همین دو پتنتی که ایران و آمریکا فرمودید
اون پایان نامم بوده، بعد اون پتنت دوم در واقع توی ایران اومدم انجام دادم. باز فرصتی نداشتم که بخوام برم در اون زمینه اونجا کار کنم. دوباره برگشتم ایران، دوباره در واقع کارهایی رو که در ایران بوده و پتنت بعدی رو میخواستم شروع کنم. دیگه اکثر کاری که دستم برآمده بود همین شرکت دانش بنیانی بود که من در ایران در واقع با حمایت ریاست جمهوری تأسیس کردم روی این زمینه و حالا باز همون رو هم دارم سعی میکنم به تدریج در جهت تجاری سازی کارهام جلو ببرم. ولی خب عملا واقعا من اینقدر توی حوزه های دیگه دانشگاهی و کار درمان و اینها مشغولم که وقت کم دارم و کمک هم به نوعی ندارم که بخواد این کار رو انجام بده.
پس ما از شما نخواهیم در شکل نوع در بقیه دانش بنیانتون دنبال واکسن های جدید کرونا باشید.
اگر که شما به قول همون وریای امکانات و تیم خیلی خوبی رو در اختیار قرار بدید که چرا که نه.
ما فقط خب... میتونیم براتون دست بزنیم بگیم آفرین شما میتونید همون کاری که خیلی آدم نجام.
بله دقیقا.
نه ولی خب خیلی خوب هست اکرا خانم دکتر اسلامی بزرگوار، اما از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
اینک در بخش بی‌تعارف حیات خلوت طبق رسم همیشگی با جزئیات رفتاری و خلقیات پژوهشگر و مخترع برتر ایرانی آشنا می‌شویم. دکتر محمد رضا محمد حسنی فوق تخصص قلب که حدود 20 سال در حوزه علم و دانشگاه با دکتر مریم اسلامی در ارتباط بودند در وصف خصوصیات اخلاقی ایشان چنین می‌گویند:
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تکرار خانم دکتر اسلامی و تشکر از این که این افتخار نصیب من شده که در برنامه شما حضور پیدا کنم.
بزرگوارید شما لطف کردید که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خوشحال میشیم که خانم دکتر اسلامی رو از زبان شما در واقع معرفی بکنیم.
به هر حال بیان شخصیت علمی و اخلاقی اسلامی شاید روزها و سالها زمان ببره، چون من همیشه و همه جا از ایشون برای دانشجویانم به عنوان یک فرد نمونه یاد میکنم و حتی برای فرزندانم. بنابراین مطمئنن فقط میتونن یک گوشه بسیار 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 کوچکی در این وقت کم از این شخصیت علمی و فرهنگی و اخلاقی و انسانی یاد کنم. خانم دکتر اولین بار که یادم تو حیات بیمارستان یه سوالی از من داشتن دیدم، هرگز انتظار نداشتم که ایشون روزی به این درجه علمی و تحقیقاتی برسن، یعنی اصلا انتظار نداشتم. ولی بعد که کمتم بیشتر ایشون رو تو دانشگاه می دیدم و تلاش و پشتکار و کوشش ایشون برای رسیدن به قله های علم، در حالی که ممکن بود در اون زمان یه مقدار غیر عادی بود، گاهی از طرف بعضی از مسئولین هم سرزنش هم می شد که شما درست رو بخون، و ایشون شاید از بعضی جنبه ها مجبور بودن کم بگذارن و برای کار تحقیقاتیشون. و اون زمان یادمه که ایشون تشکیل بردن یه بیمارستان خیلی معروفی که مال دانشگاه نبود، به ورود بهش خیلی سخت بود، و میگفتن که من یه کفش آهنی پوشیدم و میرم و بیم با مانه بر میخورم، ولی دست از کار بر نداشتم. و من تنها دانشجویی حقیقت به عمر خودم دیدم که در زمان دانشجویی رساله به کتاب بنویسه، باید بیان کنه. و بعد دیگه ما شاهد جوایز بزرگ بین‌المللی ایشون در دنیا شدیم به عنوان بانوی نمونه جهان. خب اون جایزه بزرگ ایشون رو به شهرتی ناخواسته رسید، چون ایشون به عشق علم قدم می‌زدن و مسائل شهرت مثل مد ایشون در مد هر عالمی حاشیه است. تلاش می‌کنه که جامعه خدمت کنه، به علم خدمت کنه، به طبعش به هر حال اون شهرت خودش خواهد اومد. و بعد طوری شد که الان من الان دیم بگارید باقید چشم عرش کرد شده. این علت این که ایشون الان نسبتشون و استاداشون برعکس شد، یعنی استادای ایشون باید پرکلاس های ایشون شدن. و خود من افتخار دارم که در این گروه بسیار بسیار وزینی که بهترین های ایران جمع شدن، من هم یه عضو کوچیکی هستم و واقعا از ایشون چیز یاد میگیرم، در کنفرانس هاشون شرکت میکنم. ایشون در سن کم و چیزی که باز من نه سراغ دارم و نه شنیدم و اگر چیزی بیاد دیگه من شایدم برام جالبه، در این سن کمشون دبیر چند کنگره در کشورهای بزرگ دنیا بودن. این اتفاق معمولا در سن 50 سالگی یا 60 سالگی برای اساتید برجسته میفته. واقعا من حتی تو نمیدونم، شاید کشورهای دیگه این اتفاق افتاده باشه، من نشیدم. با توجه به من خودم 10 سال دبیر کنگره قلب بودم، بالاتر از 50 کشور مراکز علمیشون رفتم دیدم. و خاندستور به معنی واقعی کلمه یک نخبه، یک عاشق علم. و من مطمئنم آیندهشون فوق العاده روز به روز درخشان‌تر خواهد شد.
از نظر اخلاق حرفه‌ای ایشون رو چگونه میبینید؟ به نظر شما چطور الگویی هستن برای بقیه همکاران تو محیط کار؟
من فکر میکنم که ایشون نمیتونن عاشق نباشن، چون به هیچ عنوان با تجربه تربیت بیش از 2000 دانشجو هیچ کسی در هیچ رشته‌ای تا عاشق نباشه رشد نمیکنه. این یه اصلی که من بهش اعتقاد دارم، شاید کسایی صدای ما رو میشنون اگر بشنون اینو تایید کنن. بنابراین کسی که عاشق کار و عاشق علمه حتماً در همه زمینه ها الگوه، و این جواب شما کاملا مثبته. باید کارشون درجه یک باشه، چون دانششون درجه یکه، عاشق کارشون بودن و همین عشق و تلاش شبانه روزی و بیوقفه و ایثار تونسته ایشون رو به یکی از چهره های واقعا با افتخار کشور ایران تبدیل کنه.
بسیار عالی. از نظر شما رمز موفقیت خانم دکتر چیه؟
منظر من رمز موفقیت ایشون یک کلمه از عشق. به هر موضوعی که عشق داشته باشی قطع یقین موفق میشی، اما اگر دنبال شهرت، دنبال مادیات باشی روش میکنی، بری محدود، خیلی محدود.
خیلی متشکریم جناب آقای دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. انشالله که همواره سلامت و پیروز باشی.
سلامت باشی، موفق باشی.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
خانم دکتر اسلامی، همکاران از شما به عنوان یک فرد حرفه‌ای یاد میکنن، از جوانی خوشفکر که خودشو وقف علم کرده و راز موفقیت این بوده بدون انحراف به این سو و آن سو فقط به جوهره علم توجه کردید. از اونجا که امروز خودتون یک استاد هستید، ویژگی یک استاد خوب در رشته خودتون رو چه میدانید و اولین باری که رفتید دانشگاه تدریس کردید چه احساسی داشتید؟
والا من از اساتیدم تشکر میکنم که همچین نگاه مثبتی رو دارن، ولی واقعیت اینه که خود همین اساتید برای ما الگو بودن. یعنی شاید اینی که میفرمایید خود دانشجویان به عنوان بهترین قاضی هایی هستن که پشت میز دارن ما رو نگاه میکنن و قضاوت میکنن. من خودم همیشه پایان ترم به بچه ها میگم که بنویسید نظرات و پیشنهاداتون رو، بدون اسمم بنویسید، که ببینیم که از نگاه دانشجو و نیازی که خود دانشجو داره چه برآوردی از ما داره و اگر که ما اشکالی داریم خودمون رو اصلاح کنیم. خود به خود اساتید ما بهترین الگوهای ما بودن. همین جناب آقای دکتر محمد حسنی واقعا توی تمام این 20 سالی که من با ایشون مرتبط بودم به همین شکل همیشه مشوق بودن، و اگر خب تشویقای ایشون نباشه، نکات مثبت رو نگن، شاید خود فرد اصلا متوجه توانمندیاش نباشه. شاید من یه کاری رو دارم انجام میدم غلط و درست کارم و اینجوری من نمیبینم که استادم میتونه ببینه. بنابراین بهترین در واقع اساتید ما، الگوهای ما، خود همین در واقع اساتید محترم بودن، و در کنارش هم من فکر میکنم که حالا بر اساس نیاز نسل جوان ما خودمون هم مرتب باید خودمون رو در معرض نقد و پیشنهادات انتقادات اونها قرار بدیم که ببینیم نیاز الان جوان‌ها چیه و ما چه کار برشون
میتونیم بکنیم. چکیده فوق‌العاده‌ای بود از آنچه که در این بخش با هم صحبت کردیم.
حیات خلوت.
شنوندگان عزیز برنامه حیات خلوت، گفتگوی ما رو شنیدید با سرکار خانم دکتر مریم اسلامی، دکترای تخصصی ژنتیک، فارغ التحصیل دکترای حرفه‌ای پزشکی، برترین مخترع زن سال 2008 میلادی از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی سازمان ملل متحد، اولین زن دارنده دو پتنت آمریکا و پی سی تی در ایران، دریافت کننده عنوان زن نخبه، برگزیده سال و نشان نوآوری و شکوفایی از مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی ایران در برنامه حیات خلوت. آفرین.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
هموطنان عزیز و ارجمند، از تهران شبکه رادیویی گفتگو برنامه حیات خلوت رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید از این شبکه رادیویی.
مأمور خداست. پنجم اردیبهشت 1359، صحرای طبس. در نیمه شب پنجم اردیبهشت، یک واحد کامل نظامی آمریکایی به نام دلتا فورس برای انجام عملیات نظامی آمریکایی پس از مدت‌ها تمرین در مناطقی شبیه به ایران کار خود را آغاز کرد.